أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آسمان هم می گرید و هم می گیرد دلش و غروب می شود روزگارش از قربت مهدی علیه السلام. کجاست مایه امید روزگاران؟
غروب جمعه شمال برو، تفریح برو، پارک برو، نمیدونم هر کجا که تفریح و تفرجگاه بری، یا باز غروب جمعه چرا دل می گیره؟
چرا؟
آخه من چه شادی میتونم داشته باشم و چه نشاط حقیقی؟ نشاط کاذب و مقطعی و آنی داریم ها، اما نشاط حقیقی چطور میتونم داشته باشم که او مضطر واقعی است؟ چطور میتونم داشته باشم؟ آدم همیشه قصه دار امام زمان باشه. چرا قصه داره برای حضرت باشه؟ چرا غم برای حضرت داشته باشه؟ برای چی؟ همین بس که ما آقا داریم، صاحب داریم، امام زمان داریم، دستمون به دامنش نمیرسه، این غم نیست؟ رفاقتای دنیا رو میبینید، دو نفر با همدیگه دوستن، اگر نبینن همدیگه رو بیقرار میشن، دلشون برای همدیگه شور میزنه. من چطور این غم نداشته باشم؟ سن و سالم داره میره بالا. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رضوان خدا بر او باد، چه جمله زیبا و معروف: آقا بچه هامون دیگه جوان شدن، جوونامون پیر شدن، یه مش از این پیرامون مردن، آخرم تو رو ندیدن. این غمی
یوم الحسره ایست هر روز که بی تو می گذرد، باز می شود گره کور آمدنت به دعای عاشقانت.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند تویی، صاحب ما، سرور ما، چون تویی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشالله که هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی است ارواح و نافدا روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر حضرت محمد آخرین فرستاده او و خاندان پاک و مطهر ایشان. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خیلی متشکریم که با مایید در به افق آفتاب رادیو ایران. قرار شد که امروز با هم راجع به این سوال فکر کنیم که فردای قیامت چه چیزهایی برای ما باقیات و صالحات خواهد بود. پنجره رو به آسمان. پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم همین حالا به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی. خیلی مفتخرم که و بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم و از فرمایشات شما استفاده میکنیم.
بنده هم عرض سلام و ادب محضر شریف مجری عزیز و بزرگوارمون دارم، جناب آقای طهماسبی عزیز،
محبت دارم،
و عموم شنوندگان بزرگواری که در این شب جمعه در این ساعاتی که استجابت دعا در او مرضی است از قول رسول خدا، محضر شریفشون رو درک بکنم و عرض ادبی خدمت عزیزان داشته باشم.
سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که از ابتدای هفته که در خدمت حضرت عالی بودیم راجع به اهمیت کار خیر و عجله کردن در کار خیر و نیک با هم صحبت کردیم. موضوعات مختلفی داشتیم، موضوعاتمون هم بر اساس آیات قرآن کریم بود که انتخاب کردیم. امروز هم اختصاصا در مورد باقیات و صالحات داریم صحبت میکنیم و ارجاع ما سوره مبارکه مریم آیه 76 و خداوند کسانی را که هدایت یافتن بر هدایتشان میافزاید و باقیات و صالحات نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوشفرجامتر است. من سال اختصاصیم از حضرت عالی اینه، حاج آقا ادیب یزدی، بهترین باقیات و صالحات روزگار ما چی میتونه باشه؟
بله خواهش میکنم. ضمن عذرخواهی از حضرت عالی و شنوندگان بزرگوار که وقت شریفتون رو میگیرم، البته باقیات و صالحات مصادیق بسیار فراوانی در جوامع روایی ما داره، ولی اینطور که اشاره فرمودید در میان این مصادیق کدام یکش میتواند بهترین آنها باشد، من استناد میکنم به روایتی از وجود مبارک و ارجمند آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت اشاره فرمودن من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها الى یوم القیامه. هر کس در جامعه یک اصلاح فرهنگی بکند، یعنی یک حرکت جانانه اخلاقی الهی و یک روش خداپسندانه که نفع آن به مردم برسد و موجب اصلاح نفوس جامعه بشود، به گونه ای عمل بکند که نفس او در میان نفسها و نفسها اثر بکند و حتی بعد از مرگش هم اثر نفس او، اثر کلام او، اثر رفتار او در جامعه چنان تجلی پیدا کند که مردم به همون سبک و سیاق عمل کنند و موجبات صلاح و سداد و اصلاح رو در جامعه ایجاد بکنند و فعالیت در این زمینه بشود، تا روز قیامت در اجر و ثوابش شریک است. خب من به نظرم میاد که از مصادیق بسیار عالی باقیات و صالحات اصلاح روش ها، اصلاح فرهنگ و جانشین سازی یک روشی خداپسندانه که البته انسان باید عوامل بقاء اون رفتار رو هم در رفتارش در نظر بگیره، یعنی یه کاری بکنه که اون سنتش باقی بمونه و این که انسان چه کند که اون اخلاق پسندیده و اون خصلت نیکو ازش باقی بماند و بعد از او هم مورد تمشی مردم باشه و مردم در همون طریق گام بردارن. اینها یه روش های خاصی میخواد، مثلا باید در میان مردم باشد، در میان مردم این روش نوزج بگیرد، استدلال و برهان حقانیت اون روش رو در میان مردم جا بندازه، زمینه جاسازی اون روش نیکو رو در میان مردم مهیا و آماده بکنه.
بله.
اگر اینجوری رفتار کنه یه سنت قشنگ از این حاج آقا، یک سنت زیبا از این حاج خانم باقی میماند که الالعبد در میان جامعه میمونه. مثلا فرض کنید همین سنت قرض الحسنه که فامیل ها دور هم جمع میشن و یه صندوق خانوادی تشکیل میدن و یه مبلغی رو اونجا اندوخته میکنن که در میان فامیل هر کس نیازمند هست بیاد برداره ببره و واقعا هم در فرصت مقرر برگردونه بذاره سر جاش. خب
بله.
این سنت واقعا حسن است.
بله.
و ما برای اینکه این جا بیفته باید کار خودمون درست انجام بدیم که اگه منم از دنیا رفتم این سنت ترک نشه. و البته دقیقاً برعکسش هم هست. من سن سنتن سیعتن، اگر خدای ناکره کسی یک روش زشت و یک عمل شیطانی رو از خودش به یادگار بگذارد به گونه ای که وقتی از دنیا رفت بازم دیگران به همون عمل شیطانی تأثیر کنند و رفتار کنند، تا روز قیامت در گناه دیگران هم شریکه. من به نظرم میاد که حرکت های فرهنگی، حرکت های امید بخش، حرکت های جوان پسند، ایجاد روحیه امید و به اصطلاح تحرک و حرکت در میان مردم که خیلی مورد نیاز جامعه ما در چنین شرایطی، انشالله ما بتوانیم جامعه رو به رو به رشد و تعالی ببریم با این حرکت.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردیم، استفاده کردیم، خیلی ممنونم. انشالله تا فردا که باز هم در خدمتتون خواهیم بود شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
با کمال
بزرگوارین، بزرگوارین، سلامت باشید. یا الله، خدا حافظ شما. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجال برنامه به افق آفتاب. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
هم نبازم سن منی، ای گزل عشق عالمین ده، هم نبازم سن منی، گلشن و باغو شمل ده، سر بنازم سن منی، کلمین سلطانسن ای سبگلی جانان اینان، کلمین سلطانسن ای سفیلی جانم اینم، تخت ملک عشق دستم شه نوازم سن منی، تخت ملک عشق دستم شه نوازم سن منی. هر گجه مجنون که میگذی سر کویونده من، هر گجه مجنون که میگذدیم سر کویونده من، چارسیز آوارتن سن چارسازم سن منی، کمسه یختور گمانم گل گرتار گمدن منی، کمسه یختور گمانم گل گرتار گمدن منی، هر ایکی دنیاده آنجا دل نوازم سن منی، سرنازم سن منی. گزل عشق عالمین ده، هم نبازم سن منیم، ای گزل عشق عالمین ده، هم نبازم سن منیم، گلشن و باغ و چمن ده، سر بنازم سن منیم، کلمین سلطانسن ای سفیلی جانان اینان، کلمین سلطانسن ای سفیلی جانان اینان، تخت ملک عشق دستم شه نوازم سن منی تخت ملک عشق دستم شه نوازم سن منی هر سحر باغوش شمنده بلبل شوری دتک هر سحر باغوش شمنده بلبل شوری دتک مهرمار سیله گلم سن نغمه سازم سن منی چشلار کار تک بیاز olmuş insan گمگمه چشلار کار تک بیاز olmuş insan گمگمه سرفرازم هم نوازم گل ازارم سن منی سرنازم سن منی
اینجا رادیو ایران ساعت 12:21 است. برای شنیدن رادیو ایران و برنامه هایی که در زمان پخش از دست دادید یا نیاز به بازشنوایی دوباره دارید کافیه به سایت شبکه مراجعه کنید www.radioiran.ir.
سری در تاریخ معاصر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزارم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق میهمان برنامه نگاهی خواهیم داشت به فرازهایی از تاریخ تکوین انقلاب اسلامی طی ماه‌ها و سال‌های اولیه پیروزی. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. شما صدای من از تهران و از رادیو ایران میشنوید در برنامه سری در تاریخ معاصر. همونطور که خدمتون عرض کردم میهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، که به اتفاق ایشون درباره فرازهایی از اولین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر میردار، خدمت جناب علی سلام می‌کنم و خیر مقدم می‌گم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام و احترام دارم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خب یکی از مهمترین فرازهای انقلاب اسلامی در طول تاریخ انقلاب موضوع همه پرسی بود که در 12 آذر ماه سال 1358 برای تایید یا تکذیب قانون اساسی برگزار شد و طی این همه پرسی اکثریت قاطع مردم به تایید قانون اساسی رأی دادند. خب وقتی قانون اساسی در کشوری مثل ایران و در شرایط پس از انقلاب تهیه تدوین و بعد هم به معرض آرای عمومی گذاشته میشه و تصویب میشه، قاعدتا راهکارهای حکومت برای آینده بسیار روشن و واضح میشه و در واقع قوای مختلف و قدرت‌های مختلف و ابزار مختلف سر جای خودشون قرار می‌گیرن. از این جهت می‌تونیم بگیم که تصویب قانون اساسی در آذر ماه سال 58 یک اتفاق بسیار مهم بود. اگر شما در مورد این عرضه بنده و بحث اصلا قانون اساسی و اهمیتش صحبت دارید بفرمایید، بعد من سوالاتی دارم که مطرح
کنم. خدمتتون عرض کنم که قانون اساسی که البته ما شاید این برنامه یا برنامه بعدی می شد که مثلا چندین جلسه ما پیرامون قانون اساسی و مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی دوره پهلوی مقایسه بکنیم،
بله.
به این معنا که در قانون اساسی که در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی به تایید مردم رسید چه اتفاقی افتاده، بعد قانون اساسی دوره پهلوی چه اتفاق افتاده.
حالا قبل از
همین من به شما بگم آقای درویش عزیز، تو قانون اساسی جدید که اتفاق افتاد و به اصطلاح به رأی مردم گذاشته شد، همه چی از انتخاب رهبر، از انتخاب رئیس جمهور، همه امور به مردم سپرده شد. اما در قانون اساسی گذشته، حتی دوره پهلوی یا دوره قاجاریه، همه چی به صورت موروثی بود آقای درویش.
بله.
با این معنا میخوام عرض کنم که حتی مثلا شما میگه که پادشاه وقتی حالا خودش نسلا، اینا نسل قانون اساسی اون دوره ها، نسلا در نسل در اولاد ذکور پادشاه در واقع سلطنت استمرار پیدا میکنه. این در واقع حالا برای خودش مثلا جالبه یا مجلس مثلا مؤسسان که اون مقطع تأسیس شده بود، خب مجلس مؤسسان این آمد قرار بوده که کار رو به مردم باگذار بکنن، ولی کار رو در سلطنت نهادی نمی کردن.
ولی شاید برای مردم خیلی اهمیت داشته باشه با توجه به اینکه ما یه مقدار طعم برنامه‌مون روزنگاری انقلاب هم هست. اینکه خیلی خب این قانون اساسی که در آذر ماه، در 12 آذر ماه سال 58 به تصویب رسید، انتخابات زاران در تابستان همان سال برگزار
بله.
شد دیگه.
مرداد سال
پنج. اعضایی که نامزد شدن برای اینکه بتونن داخل بشن به این مجلس خبرگان یا خبرگان، اینها چطور تایید شدن؟ اینها چطور تصویب شد، تایید شدند؟
یعنی اعضای خبرگان،
اعضایی که میتونستن نامزد بشن،
خب اینها که به اصطلاح قاعده خیلی اومدن کاندیدا شدن، چهره‌های مختلف، جریان‌های مختلف، ولی عمومتا اونهایی که مورد اقبال عمومی واقع شد چهره‌هایی بودن تو جریان انقلاب نشدن.
نه میخوام ببینم که خب برای اینکه کسی نامزد بشه برای
خب اونجا خود وزارت کشور ببین چرا، چون شورای
چه شرایطی وجود داشت؟
حالا ببین شورای نگهبان، ببین شورای نگهبان، ببینید در اساس در واقع نگاه امام، شورای نگهبان وقتی تأسیس شد، ما در شورای نگهبان دو تا یه نظارت استصوابی داریم که در واقع شورای نگهبان از 59 که تأسیس شد این نظارت استصوابی استمرار پیدا تا امروز هست. اما قبل از اون که ما شورای نگهبان نداشتیم، در واقع حالا تو انتخاب رئیس جمهورم که امام اینجا داره صحبت میکنه، میگه من نظارت رو به عهده مردم واگذار کردم، یا خود هیئت‌های اجرایی مثلا شما در مجلس اول یا حتی ریاست جمهوری شورای نگهبانی نبود که خود همون هیئت اجرایی که در واقع بود، این هیئت اجرایی
به این ترتیب پس وزارت کشور
هیئت اجرایی،
هیئت اجرایی وزارت کشور که قاعدتاً با حضور نماینده از شورای انقلاب بود.
بله.
اینها شرایط رو برای نامزد شدن افراد در اولین مجلس خبرگان در نظر گرفتن و اعلام کردن. یک سری آمدن و با توجه به اون شرایط ثبت نام کردن، مردم رأی دادن.
بله.
و خب اینها نشستند و
قانون اساسی
از تابستان تا آذر ماه
این به ساق خبرگان قانون اساسی.
بله.
در واقع حالا جالبه که این خبرگان قانون اساسی در واقع کاری که انجام داد، کار خدمتتون عرض کنم که مجلس مؤسسان بود. میدونی چرا؟ چون مجلس مؤسسان در واقع تأسیس یک نظام باید به اصطلاح طراحی میکرد.
حالا خیلی مقداری میتونه بگیم که اسمش متفاوت بود دیگه، چون به هر حال کار انجام میداد.
نه منتها میگه از لحاظ ببینید شکلی به این معنا که شما باید حداقل 400 تا در واقع نماینده رو انتخاب می‌کردی، 400 تا، این امکانش تو مدت نبود که بتونن بیان به اصطلاح همه‌شون بیان و جاهای مختلف.
چرا 400 تا؟
به اصطلاح اینها توی قانون اساس اون دوره که آورده بودن 400 نفر در واقع بودن.
این عرف
اون دوره
اما
بودن.
قانون نبود.
قانون نبود.
عرف.
اما وقتی که حالا مجلس خبرگان قانون اساسی در واقع طراحی شد،
چند نفر؟
خدمت رو عرض کنم تقریبا 72 نفر.
72
حالا عددش الان.
نه همین
بعد اینها در واقع عمدتاً کسانی انتخاب شدن که حالا تو این مقطع معمولاً خیلی از روحانیون، بزرگان شهرها و استانها مناطق انتخاب شدن، منتها تو خبرگان قانون اساسی نبود که مثلا شما بگید فقط علما به خیلی از کسانی بودن که در واقع تحصیلات دانشگاهی داشتن اومدن عضو خبرگان قانون اساسی شدن.
روحانی نبودن؟
نبودن، نه.
شما افراد شاخصشون رو به خاطر دارید؟
بله، مثلا فرض آقای سید کاظم اکرمی بوده،
آقای دکتر حبیبی هم بودن،
آقای حبیبی بودن، آقای خدمت فؤاد کریمی بودن، کسانی بودن که تحصیلات دانشگاهی.
خب این مجلس خبرگان تشکیل شد و باز هم میگیم که در 12 آذر ماه سال 58 ماحصل این نشست ها و مطالعات